دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی یوی که سه سمی عباس لطاس سره دی سار بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 اسد سال 1395 هجری شمسی برابر است با 20 آگوست سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم درباره باز شدن راه بغلان کندوز و ادامه عملیات برای پاکسازی اطراف این شهر، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. با رسیدن نیروهای تازه نفس و حمایت قوای هوایی، طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار به عقب رانده شدند. شهر و برخی از ولسوالی های ولایت کندوز از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند. وزیر خارجه ترکیه سفر غیر مترقبه را به ایران انجام داد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار می گویند نیروهای تازه نفس به حمایت قوای هوایی در ولسوالی حصارک ننگرهار حملات طالبان را عقب زدند. ولسوالی حصارک از جمله ولسوالی های دورافتاده و کوهستانی ننگرهار بوده که در مجاورت ولسوالی ازره، لوگر و شیرزاد قرار دارد. دگرمن شین آقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قلوردی 201 سیلاب مستقر در شرق افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام نیروهای امنیتی که مستقر است در ننگرهار تحت امر قوماندانی قلوردی 201 سیلاب ان شاء الله بر از اونها تسریع وقت کمک رسیده و کمک خواهد رسید.
سخنگوی قلوردی سیلاب افزود تا کنون از تلفات نیروهای امنیتی افغان و طالبان ارقام دقیق در دست ندارد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت کندوز میگویند شهر و برخی ولسوالی های این ولایت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. جنرال قسیم جنگلباخ، قمندان امنی کندوز، به رادیو آزادی گفت طالبان توانستند که چندین پوسته را در مسیر راه خان‌آباد تصرف کنند و ساکر این پوسته ها در یک منطقه تجمع کرده و در محاصره طالبان قرار دارند. پیش از این یک عسکر افغان از طریق تلفن به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گفت حدود 80 عسکر افغان در منطقه از ولسوالی خان‌آباد از سوی طالبان محاصره شده و نیاز به مواد غذایی و تجهیزات نظامی دارند. و یک هیئت مشترک سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد روز گذشته عازم کابل شد. این هیئت در روز اول سفر 3 روزه خود به کابل از روز بین المللی بشر دوستی تجدید نمود. معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک های بشری به شرق میانه و آسیا راشد خلیکوف اظهار داشت از 3/1 بخش مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و از این رو سازمان ملل متحد باید در این ساحه کمک های کوتاه مدت و دراز مدت را برای آنها مد نظر بگیرد. اعضای سازمان همکاری اسلامی هم تعهد کمک بیشتر به افغانستان کردند. ادامه اخبار. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلان این خبر گفت وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیر مترقبه ساعت را در تهران برای گفتگو با مقامات این کشور گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشوغلو اظهار داشت در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیست با تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است او درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. ایالات متحده میگوید طیاره‌های جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدینان در برابر طیاره‌های جنگی رژیم سوریه در شهر شمالی الحسکه حمایت کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تورن جف دیویس اظهار داشت قوای آمریکایی محافظت نظامی هوایی را در نزدیکی این شهر بیشتر ساخته و به دمشق هشدار داده است که در برابر حملات از قوای ائتلاف دفاع خواهد کرد. او گفت گروه‌های کوچک کماندوی آمریکا در این منطقه هستند و به جنگجویان دموکراتیک سوریه که می‌خواهند رژیم بشار الاسد را سرنگون سازند تعلیم می‌دهند. قوای حکومت سوریه در روزهای اخیر مناطق تحت کنترل کردها را در الاسکه بمباردمان کرده و سبب شده است که هزاران نفر این شهر را ترک کنند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پوسته پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفت. در این حمله هر دو حمله کننده کشته شدند. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری به نام اعماق که به این گروه تعلق دارد در این مورد معلومات داد. کمیته تحقیقات روسیه بیان کرد که دو حمله کننده از چشنیا بودند که با تبر و اسلحه روز 7 آگوست بر این پسته پلیس یورش بردند. به گفته مقامات روسیه یکی از آنها در جریان حمله با فیر پلیس کشته شد و دیگرش در وقت مقاومت مسلحانه از پا در آمد. دو پلیس هم در این حادثه زخمی شدند که جراحت یکی از آنها شدید می باشد. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. کنارگیری پال منافرات به دنبال نشر گزارش‌ها در ارتباط با کار تبلیغاتی و برای یک حزب سیاسی در اوکراین که از حمایت روسیه برخوردار بود صورت گرفته است. دونالد ترامپ در اعلامیه از کار آقای منافرات در کمپاین انتخاباتیش استقبال کرد و از او به عنوان یک کارمند حرفه‌ای حقیقی یاد کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آمادن. و گفته این مقامات طالبان توانستند چندین پوسته را در مسیر رای خان‌آباد تصرف کنند. رای کندز بغلان برای ترافیک باز شده و مخالفین تلفات سنگین دادند. یک مقام نظامی گفت
اوزام را به کندز وصل کردیم، یک قطار اکمالاتی ممتیر شد، عبور مرور رسایت غیر نظامی و ملک امیال جریان داره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. طیاره‌های B-52 آمریکایی دوباره به فضای افغانستان به پرواز می‌آیند. یک مقام وزارت دفاع گفت
طیارات B-52 خدمات استفاده خواهد شد که موضعی دشمن که در کوه ها یا در جاهای باشد دیگر طیارات نتوانند که او را تخریب کنند.
توضیحات در مورد حملات هوایی روسیه از خاک ایران بر شورشیان در سوریه. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فعلا نظر به شرایطی که در وطن ما جریان داره مجبور مکلف هستیم که با این زندگی سازش کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمندگان گرامی، مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند شهر و ولسوالی های این ولایت از چندین جهت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. قمندان امنی کندز به رادیو آزادی گفت طالبان توانستند که چندین پوسته را در مسیر رای خان‌آباد تصرف کنند. قبل از این گزارش شده که حدود 80 عسکر افغان در خان‌آباد از سوی طالبان محاصره شده و نیاز به مواد غذایی و تجهیزات نظامی دارند. اما وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که قوای هوایی افغانستان می‌تواند از طریق هوا هر پوسته را اکمال کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
مقامات امنیتی در قندوز میگویند شهر و برخی از ولسوالی های این ولایت یک بار دیگر از چندین استقامت مورد حملات جنگجویان مخالف حکومت قرار گرفته است. قماندان امنیه ولایت قندوز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان توانستند در مسیر ولسوالی خان‌آباد چندین پوسته را تصرف کنند. جنرال محمد قسیم جنگلباغ تایید کرد که تعدادی از اساکر اردوی ملی که در یک پوسته تجمع کرده در محاصره طالبان به سر میبرند.
کاپتان پوسته سقوط کرد. فشار پوسته سقوط کرد و یک پوسته جمع میشن به یک بیت. تعدادی از اردوی ملی پلیس کلری. یعنی در واقع فیلن یک قسمت در اصاب محاصره از وقت قرار دارد و انقریب ما نورمال خبره کنه از اینجا بزدیدیم.
قبل از این از محاصره یک گروه 80 نفری نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خان‌آباد قندوز خبر داده شده بود. فیاض یکی از اساکر محاصره شده در خان‌آباد دیروز در تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال افغانستان گفت امکان دارد که آنها هر لحظه از سوی طالبان اسیر شوند.
پوستای اون طرف ما مکمل سقوط کرد تا همی شهر خان‌آباد هست. دکتان همیجه در این ملرغی پوسته ما مانده تا همیجه ضربتی و کماندو فعلا موجود هست زده را ایستان.
این عسکر نیروهای امنیتی افغان میگوید از 3 روز به این سو در محاصره طالبان به سر میبرند و مواد غذایی نداشته تنها نان خشک و آب میخورند.
مواد غذایی درست میشن نان خاک میخورند. نجیب آباد دیگر مهمات هم نیست دیگر کسمز نداریم. شاید دیگر که در دست دشمن رفتیم کسی ما زنده کسی ما مرده دیگر.
اما قماندان امنیه قندوز در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت آنها تدابیر امنیتی را در این رابطه اتخاذ کرده و تا زمانی که عملیات را برای نجات جان آنها راه اندازی میکنند با مشکلاتشان از طریق هوا رسیدگی خواهند کرد. در این حال جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان توانایی اکمالات قوای افغان را در هر جای دارند.
ما کوشش می‌داریم که ما زیاره در وقت معینش از نگاه سلام مهمات و یاشت اینا را اکمالات بکنیم و قوای هوایی افغانستان فعلا توانایی از ایره داره که همه پوستای ما را در هر جا داره اکمالات بکنه.
شهر قندوز سال گذشته مدت کوتاهی به دست طالبان سقوط کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت بغلان می گویند شهرهای قندوز بغلان که از چند روز بدین سو بخشای از آن در کنترل طالبان بود، باز و طالبان از ساحات نزدیک به این شهرها رانده و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدند. شهرهای بغلان قندوز که از ولسوالی نامل بغلان مرکزی می گذرد، یگانه راه رفت آمد بین ولایت قندوز، تخار و بدخشان است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
جنرال عبدالغفار قماندان لوای دوم قولی اردوی شاهین که در خط نبرد در ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد میگوید شهرهای قندوز بغلان باز شده و مخالفین که بخشهای از آن را در کنترل خود داشتند با دادن تلفات سنگینی مجبور به عقب نشینی شدند.
گرچه مقاومت دشمن سخت شدید بود ولی بالاخره تانستیم در ظرف 6-7 ساعت 10 ساعت جنگ خط مقاومت دشمن را بشکنانیم. رزم را به قندوز وصل کردیم. یک قطار اکمالاتی ممطیر شد. عبور و مرور وسایط غیر نظامی و ملکی دوامدار شب و روز همیال جریان داره. مسیر راه کاملا تامین امنیت شده.
او که شام جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود در ساعت آینده عملیات گسترده تری برای پاکسازی کامل اطراف شهرهای بغلان قندوز از وجود مخالفین آغاز و با افراز پوسته های جدید امنیت این شهرها را به طور دوامدار تأمین خواهند کرد
و عملیات های پاکسازی را سر از سردا در اطراف یعنی فرق در شوهای الابی کیلومتر 3 کیلومتر فردا ادامه میتیم تا بقایای دشمن اگر موجود باشد سرکوب شود و پوسته گذاری میکنیم. محلاتی که احتمال عبور و مرور دشمن از بین پوسته و بیس‌ها را جابجا میکنیم و کوشش میکنیم طوری بسازیم که امنیت سرک در دراز مدت مطمئن باشه و هر روز ما خطر شکنندگی از این مار بشمار نیازاره.
این جنرال اردو که برای پیشبرد عملیات نوید 14 به بغلان آمده است در مورد تلفات مخالفین دولت در این عملیات میگوید
تلفاتی که دشمن داده در بین 40-41 نفر که در بین تلف شده ها 5 شخصیت سرشناس طالبان و قماندانان محلی ایشان نامایشان به چشم میخوره تعداد مجروحین دشمن بین 30 تا 35 نفر گفتند. تعداد مجروحین ما هم داریم که کاملا غیر قابل مقایسه است با تلفاتی که دشمن داده.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بارد گفته های این مقام اردو ادعا کرده که آنها هنوز بخش های از این شهرها را در کنترل خود دارند و تلفات هم به نیروهای دولتی وارد کردند. مقامات امنیتی بغلان این ادعای طالبان را رد کرده و گفتند که راه باز است و طالبان با دادن تلفات زیادی مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند نیروهای تازه نفس به حمایت قوای هوایی در ولسوالی حصارت ننگرهار حملات طالبان را عقب زدند، اما سخنگوی طالبان میگوید که آنها هنوز در اینجا حضور دارند. مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند شهر و برخی ولسوالی های این ولایت مورد حمله طالبان قرار گرفتند. یک هیئت مشترک سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد روز گذشته عازم کابل شده و تعهدات این دو سازمان را به افغانستان دوباره تکرار کردند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرده و با همتای ایرانی خود درباره مسائل منطقه صحبت کردند. ایالات متحده میگوید طیاره‌های جنگی را در سوریه موظف ساخته است تا از قوای عملیات خاص آمریکا و متحدین آن در برابر طیاره‌های جنگی رژیم سوریه در شهر شمال شرقی الحسکه حمایت کند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر یک پسته پلیس در دامنه مسکو را به عهده گرفت. در این حمله هر دو حمله کننده کشته شدند. رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داد. و رهبر حزب اپوزیسیون قزاقستان به ضمانت از حبس رها گردید. حزب اپوزیسیون قزاقستان به نام الغا تا کنون در این کشور ثبت و راجستر نشده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیپلمات در شماره تازه خود یک مطلب درباره روابط افغانستان، پاکستان و هند نشر کرده است. عنوان این مطلب میگوید افغانستان میان هند و پاکستان قرار گرفته است. روزنامه می نویسد که افغانستان چون پس از فروپاشی اتحاد شوروی تنها ماند، قربانی جنگ داخلی شد. کشورهای همجوار اطراف مختلف این جنگ را کمک می کردند تا اینکه پاکستان توانست که از طالبان در افغانستان حمایت کند و آنها مناطق وسیع کشور را زیر تصرف خود درآوردند. روزنامه می نویسد که از سوی دیگر هند و پاکستان پس از استقلال خود درگیر خصومت و دشمنی با هم بوده و در صدد تقویت هرچه بیشتر امنیت خود می باشند. این هر دو کشور اتمی تکنیک نظامی به دست آورده با کشورهای پرقدرت جهان رابط ایجاد کرده اند. دیپلمات می نویسد که هند پس از سقوط رژیم طالبان و مصرف 2 میلیارد دلار پروژه های انکشافی در بخش های زراعت، صحت عامه، آموزش و عرصه‌های دیگر در افغانستان برا انداخته است. اما پاکستان این اندازه کمک با افغانستان نکرده است و چون خود به کمک‌های چین و آمریکا نیاز دارد، از کمک دهلی نو با کابل چندان راضی نیست. دیپلمات می افزاید که اسلام آباد یک افغانستان با ثبات و شکوفا در صورتی می خواهد که زیر نفوذ پاکستان باشد و رابط محدود با هند داشته باشد. روزنامه دیپلمات می نویسد که افغانستان آرزوی کمک هایی که از هند دریافت کرده از پاکستان ندارد، ولی می خواهد که این کشور از حمایت طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های دهشت افغان دست بکشد. دیپلمات می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی بارها از پاکستان تقاضا کرده که جنگ نااعلان شده خود علیه افغانستان را متوقف سازد و پناهگاه های شبکه حقانی و طالبان در خاک خود را از میان بردارد. روزنامه می نویسد که پالیسی عمق استراتژیک که اسلام آباد آن را به ارتباط افغانستان دنبال می کند، پاکستان را در یک وضعیت دشوار قرار داده و روش دوگانه این کشور به نوشته مقاله برملا شده است. از یک سو به شبکه حقانی و طالبان پناهگاه امن می دهد و در عین زمان امیدوار ادامه همکاری واشنگتن است. ولی امریکا با متوقف ساختن کمک نظامی 300 میلیون دلار خود به پاکستان خشم و نارضایتی خود را از این روش ابراز داشته است. در این میان نیویورک تایمز درباره سنت و اقتصاد کلالها در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد تعداد افغانان که برای میله به رودخانه استالف در شمال کابل می رفتند اکنون به علت ناگواری وضعیت امنیتی کاهش یافته است. در حالی که مردم بسیار وظایف خود را از دست داده اند، کسانی که به استالف می روند مانند سابق از کلالهای محل ظرف نمی خرند. نیویورک تایمز می نویسد که کلالهای استالف اکنون ظرفهای خود را به شکل دورگرد عرضه می کنند. خارجیانی که سابق با جیبهای پر به میله استالف می رفتند اکنون تعداد آنها نیز اندک شده است. نیویورک تایمز از مؤسسه های هم یادآوری می کند که با کلالهای استالف کمک می کردند ولی کوچیدند و اکنون دفاتر آنها در منطقه مسدود شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قوای هوایی ایالات متحده آمریکا تیارات بمفکن نوی B-52 را بار دیگر وارد عملیات هوایی در جنگ افغانستان می کند. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، این تیارات در حملات قوای نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهمی داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا که به این ارتباط به نشر رسیده گفته نشده که پروازهای تیارات B-52 آمریکا در افغانستان چه زمانی از سر گرفته می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس ارکان قوای هوایی ایالات متحده آمریکا در این هفته از سرگیری دوباره پرواز تیارات بمفکن نو B-52 را برای کمک به نیروهای امنیتی در جنگ افغانستان اعلان کرد. جنرال دیوید گولدوین در یک اعلامیه گفت ما تیارات B-52 بمفکن آمریکایی را بار دیگر در فضای افغانستان به پرواز درآوردیم. اما در اعلامیه گفته نشده که پرواز این تیارات در افغانستان چه زمانی از سر گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان از تیارات بمفکن B-52 استفاده کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت از این تیارات در مواردی که موازی مستحکم مخالفین باشند استفاده می شوند.
ما می شنیدم جنرال کسیم گفته که ما تیارات B-52 استفاده می کنیم. در اینا استفاده کنه قسمت استفاده خرد شود که موازی بسیار مستحکم دشمنی که در کوها یا در جاهای باشه که دیگر تیارات نتانند که او را تخریب کنند ممکن در او جا
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت این تیارات قوای افغان را در نبرد علیه مخالفین خیلی کمک خواهند کرد. جنرال وزیری افزود دستور پرواز این تیارات به دست قوای هوایی افغان نه بلکه نیروهای ماموریت حمایت قاطع صلاحیت دستور پرواز این تیارات را دارند. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا می افزاید که تیارات B-52 همزمان 27 بم و راکت را برای کمک در عملیات بر ضد تروریسم انتقال داده می توانند. تیارات B-52 امریکا بعد از آن عملاتشان را در افغانستان دوباره اثر می گیرند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه جون امسال هدایت داد که برای کمک به نیروهای امنیتی افغان جهت سرکوب شورشیان طالب از قوای هوایی بیشتر کار گرفته شود. قوای هوایی امریکا از ماه جون سال 2016 میلادی به این سو 800 پرواز و 140 حمله هوایی را در افغانستان انجام دادند. رسانه ها گزارش دادند که بیشتر حملات نیروهای امریکا در ولایت های ننگرهار و هلمند راه اندازی شدند. قوای هوایی در ولایت ننگرهار بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و در ولایت هلمند بر علیه شورشیان طالب در نبردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اگرچه بحث و مناقشه علنی درباره مسائل حساس امنیت ملی در ایران ندرتاً رخ می‌دهد، ولی استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی در شمال غرب ایران باعث یک سلسله مناقشات محتاطانه در این کشور شده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مقامات ایران گفتند اقدام بی سابقه استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران که مداخله این کشور و روسیه در جنگ داخلی 5 ساله در سوریه را عمیق‌تر می‌سازد، یک بخشی از همکاری استراتژیک دو کشور در مبارزه در برابر دهشت افغانی به شمار می‌رود. ولی این همکاری باعث نگرانی در واشنگتن شده است که روابط آن با مسکو به سردترین مرحله بعد از جنگ سرد گرایده است. امریکا، روسیه و 4 کشور دیگر پرقدرت جهان سال گذشته یک توافق اتمی مهم با ایران امضا کردند که به اساس آن برنامه اتمی این کشور در بدل رفع تعزیرات بین المللی مهار شد. یک عضو ارشد پارلمان ایران گفت استفاده تیاره‌های روسی از پایگاه شهید نوژه در همدان با موافقه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. این شورا زیر ریاست رئیس جمهور روحانی و رهبران ارگان‌های عدلی و قضایی اردو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر اداره‌های پرقدرت قرار دارد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه گذشته که تیاره‌های روسی برای اولین بار با استفاده از پایگاه نوژه در سوریه بمباردمان کردند، گفت که تهران و مسکو در برابر دهشت افغانان در سوریه که ساحه فعالیت خود را وسعت بخشیدند، همکاری بسیار خوبی دارند. روسیه و ایران از همپیمانان بسیار نزدیک رژیم بشار اسد در سوریه اند. این دو کشور با وی کمک کردند که پس از 5 سال جنگ داخلی مرگبار باز هم در قدرت بماند. سعید برزانی، یک کارشناس مقیم لندن، میگوید همکاری نظامی استراتژیک تهران با روسیه قابل ملاحظه است، به خصوص با توجه به اینکه ایران اتهام وارد کرده است که واشنگتن در تطبیق توافقنامه اتمی سستی میکند. او میگوید بعد از اینکه دستگاه نظامی ایران امید مشارکت با آمریکا را از دست داد، میتوان گفت که حداقل اکنون بیشتر مایل است با روسها کار کند. آقای برزانی به ارتباط رقابت تلخ تهران و ریاض در منطقه میافزاید که همکاری استراتژیک ایران با روسها، سعودی ها را که یک پالیسی رویارویی با تهران را اعلان کرده اند، به خصوص عصبانی میسازند. اما استقلال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک شعار عمده رهبران این کشور بوده است و آنها همیشه می گفتند که نه شرقی و نه غربی. مقامات ایرانی زیر سؤال قرار دادن مشروعیت استفاده روسها از یک پایگاه نظامی این کشور و نگرانی تفریط درباره حاکمیت ملی ایران را علنا رد کرده می گویند که این اقدام مغایر قانون این کشور نیست. قانون ایران به کدام پایگاه نظامی خارجی در این کشور اجازه نمی‌دهد. مقامات ایران اصرار می‌ورزند که پایگاه هوایی نوژه را به روسیه نسپرده‌اند. ولی الکس واتانکا، یک کارشناس ارشد مسائل ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی به دشواری می‌توانند چگونگی همکاری خود با روس‌ها را توضیح دهند. او می‌گوید این مفهوم و نظر که جمهوری اسلامی ایران در یک کشور اسلامی دیگر سوریه با روسیه مسیحی دست همکاری داده است، یک سلسله سوال‌های دشواری ایجاد می‌کند که بدون شک توجیه آن در چند روز یا هفته‌های آینده برای رژیم ایران دشوار خواهد بود.
رنگ‌های زندگی.
من نصیر احمد، باشنده کابل.
شما هایا کدام وظیفه هم دارین؟ مثلا اگر وظیفه دارین چطور برتون قناعت بخش هست؟
فعلا نظر به شرایطی که در وطن ما جریان داره، مجبور مکلف هستیم که با این زندگی سازش کنیم. مواد خوراکه در اینجا بسیار قیمت است. ما باید زندگی خود که ما فعلا نمقدر پیسی که ما پیدا میکنیم با اون بانان چای با زندگی با سراحت زندگی میکنیم.
کدام موضوعات است که شما از طریق رسانه ها میشنوین و زیادتر علاقمند هستین که بفهمین از وضعیت کشور؟
ما امی علاقه مندیم و اینمیست وقتی که برای ما از طریق تلویزیون یا رسانه ها شنیده میشه که وطن ما یک پیشرفت کرده و یک پل ساخته شده، یک شفاخانه تأسیس شده که مردم ما به خاطر تداوی به خارج نرفته و خود افغانستان تداوی میشه، بسیار زیاد خوش میشیم. چرا مردم ما اقتصادشان خوب نیستن، نمیتونن که پول زیاد تا انگفت زاشته باشن که بند کشور هندستان یا پاکستان جهت تداوی برن، در وطن ما جور شون، مکتب های ما فعال شون، دیپلای ما باسا سواد شوند. این فقر بدبختی از بین بره.
فعلا شما چقدر ترقی را میبینین در افغانستان؟
فعلا هم اگر اینا متحد باشن، اینا میتونن که مردم ما را آزاد بسازن. سرکای ما شما را قیر ساختن، خوب است. از سابق کده 50%، 60% فعلا وطن ما فضل خدا خوب هستند. یک امی جنگ بدبختی که از وطن ما گم شود، همیشه مردم ما شما میتونه که زندگی خود به حالت خوب به یک نان خوش که دامه بتا و همیشه آرام باشه.
خودتان من حیث یک فرد افغان، شما گاهی در آبادانی کشور یا در آبادی شهر و دیار خود سهم گرفتین؟
بله میگیرم و تا که جان وطن داشته باشم از وطن خود دفاع میکنم. اگر به خونم هم تمام شود، دولت ما باید کمک کنن. همین کمک هایی را که میاین به صورت درستش در جایش مصرف کنن که بتونن خدمت به مردم شوه، شفاخانه های ما را فعال بسازن.
سلامت باشین، محفظتون میکنم.
تشکر شما سلام.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه